شهید حسن آبشناسان.
آلبوم من با اومدن حسن شروع میشه. خونه پدریم خیابون قلمستان بود. اون وقتا من هنوز دختر مدرسه‌ای بودم و حسن دانشجوی دانشکده افسری. حسن پسر دختر عموی پدرم بود. پسر عذرا خانم. خیلی درس خون بود. ریاضی رو دوست داشت اما دیر به کنکور رسید. و این شد که به جای دانشگاه تصمیم گرفت بره دانشکده افسری. زامن می‌خواستن. پدرم که سرهنگ بود زامنش شد. بهش گفت ارتشی باش، مذهبی هم باش. قبول که شد یکی دو بار تنها با خانواده اومدن خونه ما برای تشکر. کم کم رفت آمدا بیشتر شد. پنجشنبه جمعه که مرخصی داشت حتما به ما سر میزد. خیلی ساکت بود اما اونقدر ازش سوال میکردیم که جواب میداد. از دوره های رنجه، شبای کبیر، پیدا کردن راه از روی ستاره ها و آبگوشت مار توی کلاه آهنی تعریف میکرد. برای ما مثل فیلم سینمایی بود حرفاش. حسن برای ما عین قهرمان قصه ها بود. هر لباسی می پوشید ما هم می پوشیدیم. هر ورزشی می کرد ما هم می کردیم. هر فیلمی می دید ما هم همون رو می دیدیم. پنجشنبه ها روز حمام بود. می ترسیدم حسن بیاد و من نباشم. به دوستم که خونهشون روبروی خونه ما بود می سپردم که هر وقت اومد من رو خبر کنه. دوستم تو حمام می دوید. کلاس دهم حسبه گرفتم. مریضی سختی بود. تب داشتم. خواهرها و برادرام پشت در اتاق گریه می کردن. دکترها می گفتن باید خود به خود عرق کنه تا خوب بشه. کار کشیده بود به نظر و نیاز که حسن اومد. برام کتاب پر را آورده بود. چند جمله گفت و رفت. این خواب. گرم شدم. عرق کردم و حالم خوب شد. حسن رو فرستادن اهواز. پر بود از جنسای خارجی. برام یه دست لباس و کفش خارجی فرستاد. نزدیک امتحانا به پدرم گفتم ازش بخواد که با من ریاضی و شیمی کار کنه. پدر قبول کرد. آخر هر هفته حسن می اومد تو پذیرایی پشت میز ناهارخوری می شستیم و درس می خوندیم. یه روز همین که نشستیم یه بسته یه کوچیکی رو گذاشت روی میز. دستبند بود با آویزای نخل و شتر.
از احواز سوغات رو بردم برای شما.
دفعه بعد از امتحانام پرسید
فرمول شوایتزر رو کامل بنویس ببینم.
نوشتم. برام دست زد.
این درس خوندن جایزه داره.
یه گردنبند طلای ظریف گذاشت روی دفترم. اول اسمم رو روش کنده بودن. جی. برش گردوندم. اول اسم خودش بود. اچ. گردنبند رو خیلی دوست داشتم. سالها بعد وقتی شیراز بودیم افطار چیزی نداشتیم. خواهرشم مهمون ما بود. گردنبند رو باز کردم و گفتم بفروش. فروختیمش و افطاری مهیا کردیم. چند وقت بعد که رفته بودم مدرسه دخترم افرا، معلمش اومد تا از افرا چیزی بگه، یهو دیدم گردنبنده گردنشه. دو طرفش رو نگاه کردم. اچ جی. گفتم گردنبند قشنگی دارید، حتما مواظبش باشید. خلاصه ستوان دو که شد اومد خونه ما. میخواست شیرینی بده.
بریم بیرون سینما و بعد شام بخوریم.
شایسته و مهری نیومدن. اما من که جایی نمیرفتم یهو گفتم میرم لباس بپوشم. همه از تعجب خشکشون زده بود. من رفتم. من و حسن و برادرم محمود رفتیم با هم سینما اسپارتاکوس رو دیدیم. توی رستوران سر شام توی یه فرصت کوتاه وقتی حواس محمود جای دیگه ای بود، حسن جعبه کادو شده ای رو گذاشت توی دستم و گفت
برای کسی که از همه بیشتر دوستش دارم.
نفسم بند اومده بود، گردن بند بود، یه طرفش الله بود، یه طرفش علی. طلا نبود اما خیلی قشنگ بود. یه روز که رفته بودیم آدران گردش و بچه ها والیبال بازی می کردن، من و حسن قدم زنان رفتیم سمت تپه ها. پدر بلا فاصله اومد دنبالم. نشسته بودیم روی بلندی و حرف می زدیم. پدر عصبانی نشد اما دیگه اجازه نداد حسن بیشتر از 5 دقیقه خونه ما بمونه. خواهرم از ماجرا خبر داشت. یه روز زنگ زد خونه ی عموی بزرگم و گفت گوشی رو بدید به حسن آقا. بعد بی مقدمه گفت پسرمو امشب بیاییم خواستگاری گیتی. شب وقتی پدر اومد حسنم با اون بود. پدر خیلی سخت گیر بود. حسن و پدرم رفتن توی اتاق پذیرایی. ما همه پشت در گوش ایستاده بودیم.
پسرمو من گیتی رو از شما خواستگاری میکنم.
پدرم کمی صبر کرد بعد خیلی ساده گفت مبارک انشالله. خشک شده بودم از تعجب. وسط امتحانای نهایی بود، حسن رو کم میدیدم، حتی خرید نمیرفتم. خواهرم با حسن میرفت، میپسندید و میخرید. فقط برای انتخاب حلقه میرفتم. عقدمون رو خونه داییم گرفتیم. بعد حسن برگشت احوال، قرار شد دورش که تموم شد بیاد تهران و عروسی کنیم. هر چهارشنبه نامه می نوشتیم. بالاخره صبرم تموم شد، گفتم میرم اهواز. پدرم قبول نمی کرد. وقتی دخترمو گفت خودم عروسم رو میبرم، اصلا چه کسی مطمئن تر از مادر شوهرش، پدرم نرم شد. جهیزیه نخریدم. پدر پول جهیزیه‌ام رو نقد داد دستم. روز رفتن خیلی سخت بود. با گریه سوار قطار شدم. وقت پیاده شدنم گریه می کردم، البته از خوشحالی. حسن نمونده بود اهواز تا ما برسیم. تا اندیمش اومده بود استقبالمون. مریض بود، گلوش خیلی درد می کرده. صبح خیلی زود رسیدیم اهواز. حسن 2 تا اتاق اجاره کرده بود که کنار درش یه تورفتگی داشت. براش دوش گذاشته بود و شده بود حمام. زیر پله هم یه سکوی آجری بود که چراغ سفیتیله خوراکپزیمون رو گذاشته بودیم روش و شده بود آشپزخونه. سال 42 زندگی ما رسماً شروع شد. حسن صبحا میرفت پادگان، منم از زن صابخونه بافتنی یاد میگرفتم. نزدیکای عصر حسن می اومد. صدای چرخ دوچرخش رو همین که از سر کوچه می پیچید می شناختم. می دویدم و پشت در منتظر می موندم تا صدای پوتیناش بیاد. دستش به در نرسیده در رو باز می کردم. شبا می رفتیم بیرون. حسن چند روزی رفت مأموریت طرفای ایزه یا بهبهان. خیلی دیر می گذشت، خیلی. یکی از همون روزا من پیش زن صاحب خونمون بودم. از زیر پرده دیدم یه جفت پوتین رفت طرف اتاقمون. جوری جیغ زدم و از جا پریدم که میلای بافتنی پرد شد طرف دیوار. از زوغم جیغ زدم. بالاخره منتقل شدیم اندیمشک. اونجا با سروان صفوی هم خونه بودیم. خرجمون رو تقسیم بر 2 می کردیم. افشین همونجا به دنیا اومد. سخت بود. نزدیک تولد افشین تصمیم گرفتیم خونه رو عوض کنیم. یه جایی همون نزدیکی یه خونه یه کوچیک 2 اتاق گرفتیم. آماده رفتن بودیم که درد اومد. شدید. مهری همسر سروان صفوی کارتونا رو باز کرد و پرده ها رو بیرون آورد و بعدم رفت ماما آورد. وقتی افشین به دنیا اومد مهری گفت نگاش کن، این که خود جناب سروان آبشناسانه. حسن که برگشت افشین رو قنداق کرده بودیم و کنارم خوابیده بود. حسن اهل حرف زدن نبود، باید نگاهش رو میشناختی یا خطای صورتش رو. خیلی خوشحال بود. افشین اذان ظهر به دنیا اومد. لاغر و قد بلند بود با دستای کشیده. حسن اسمش رو گذاشت افشین، اسم یکی از سردارهای قدیمی ایرانی. یک ماه بعد رفتیم خونه جدید که دوتا اتاق داشت و یه زیرزمین کوچیک. بازم نزدیک خونه مهری و سربان صفوی. اندیمشک شهر خیلی کوچیکی بود. تمام تفریحمون خرید از بازار کوچیک سبزی فروشی بود و یکی دوتا مغازه دیگه. دو سالی گذشت تا منتقل شدیم دسپول. بازم خونه های دو اتاقی و همخونه های ارتشی. دوتا اتاق مال سروان احدی و همسرش نازی خانم که باردار بود. افشین رو خیلی دوست داشتن. همون سالا بود که برای همسران همه کارمندای دولت که دسپول خدمت می کردن دوره که تربیت معلم گذاشتن. سال 45 تازه ترم آخر تربیت معلم رو تموم کرده بودم که امین به دنیا اومد. امین که متولد شد دیگه فهمیده بودم که سرتکون دادنش، نگاهش، لحنش وقتی که میگفت زنگ میزنم تا مادرم بیاد یعنی خیلی خوشحالم. بعد از تولد امین وقتی پلاک الله مستطیل شکل نازکی رو برام آورد تمام دلخوریام رو فراموش کردم. اسم رو باز حسن خودش انتخاب کرد. میگفت احساس میکنم این بچه خیلی با صداقته، اسمش رو بذاریم محمد امین. چند ماه بعد امتیازمون اونقدر شد که بریم کوی افسران. خونه شماره 17، خونه با دوتا اتاق خواب، پذیرایی، هال، آشپزخونه و یه حیات بزرگ که درختای مرد مثل پرچین از خونه همسایه جداش میکرد.
اینجا رو دوست داری؟
خیلی. به پادگان نزدیکتره، تو هم زودتر میرسی خونه. رفتیم پرده خریدیم برای اتاقا و آشپزخونه. از اضافه هاش هم من رو میزی دوختم با چینای ریز دور تا دور. آشپزخونه رو بنفش کرده بودیم. حسن حیات رو آب میپاشید یا با امین و افشین که هنوز خیلی کوچیک بودن سنگچین باغچه رو درست میکرد. تابستون دسپول جهنم بود. زنا و بچه ها می رفتن شهرهای خودشون. اما من نمی رفتم. می موندم تا حسن مرخصی استحقاقش رو بگیره و با هم بیایم تهران. باز با مهری همسایه شدیم. اونا اومدن خونه شماره 18. یه شب هرچی منتظر شدم حسن نیومد. سروان صفوی اومده بود و با مهری و بچه ها توی حیات خودشون شام می خوردن. پرسیدم از حسن خبری ندارین؟ گفت امشب نمیاد، بازداشتش کردم، از دستور سرپیچی کرده. اون شب اونقدر مهری پیله کرد تا سروان یکی رو فرستاد آبشناسان رو آزاد کنه، اما حسن مونده بود تا بازداشتش تموم بشه. من تو دسپور معلم شدم، چند ماه بعدم مدیر مدرسه شدم. مهری شد معلم کلاس اول و نازی هم کلاس پنجم رو گرفت. مدرسه محلی بود و فقیر. شروع کردم به نامه‌نگاری برای گرفتن امکانات. حسن قهرمان تمام ورزش‌ها شده بود. با بچه‌ها خیلی تمرین می‌کرد. بیشتر ورزششون می‌داد. کشتی می‌گرفت. از کنارش که رد می‌شدیم مثل کاراته بازی می‌چرخید و لگدی می‌زد به هوا. شوخی همیشگیش بود. دسپول بود که ماشین خریدیم. یه بنز 190 دست دوم قسطی. حسن خیلی دلش میخواست رانندگی یاد بگیرم. اولین باری که نشستم پشت فرمون مستقیم رفتم تو پرچین حیات تیمسار خزایی رئیس پادگان. حسن سری نشست جای من و دنده عقب گرفت و فرار کرده. همه چیز خیلی آروم بود تا جنگ اول عراق با ایران. یه روز چند تا ماشین اومدن توی خیابون اصلی. پشتش ردیف به ردیف مردا نشسته بودن با کلاه آهنی توردار و کوله و اسلحه. حسنم اومده بود. اومده بودن خداحافظی. حسن پرید پایین.
مواظب خودت و بچه ها باش.
و رفت. باورم نمی شد جنگ شده باشه. تا چند ساعت بعد که سربازا اومدن و جلوی همه خونه ها سنگر کندن. آژیر که می کشیدن برق قطع می شد و می دویدیم توی سنگرا. جنگ چند روزی بیشتر طول نکشید. مردا برگشتن و ما منتقل شدیم تهران. 3 سال موندیم. دخترم افرا اونجا به دنیا اومد. 15 شعبان تو بیمارستان ارتش. حسن در بیمارستان منتظر بود. یکی از پرستارا اومد و یه کاغذ کوچیکی داد دستم. خط حسن بود.
تولد دختر قشنگمون رو تبریک میگم.
اسم بچه رو پشت قرآن نوشتیم نرگس خاتون. یک ماه بعد رفتیم شیراز. حسن شیفته یه درخت افرا بود. اسم دخترمون رو گذاشتیم افرا. یک دو بار خونه عوض کردیم اونجا، اما بازم خونمون بزرگ بود و پر از درخت. حسن عاشق کوه بود. همه جا باهاش بودم، اما کوه نه. حوصله کوهنوردی نداشتم. جمعه که میشد صبح زود یا تنها یا با بچه ها میرفت کوه. اون وقت از اونجا برام گلای وحشی می آورد یا بوته های طلایی. دوره که تموم شد دوباره برگشتیم شیراز. حسن فرمانده کمیته تکاور شده بود. کمی بعد برای گذروندن دوره تکاور کوهستان رفت اسکاتلند. وقتی برگشت سیاه شده بود و البته ورزیده تر. همون سالها هم رفت دوره چتر بازی دید و نفر اول دورش شد. شیراز که بودیم خواهر کوچکترش اومد پیش ما درس بخونه. شبانه درس میخون. صبح میمون پیش افرا تا من برگردم. ماه رمضان بود. دم اذان که میشد صدای رادیو رو بلند میکردیم. آخه محله ما محله بهایی نشین بود. فکر میکردیم اگه قرآن بشنون هدایت میشن. حسن عصرا که میومد با امین و افشین توی اتاقای بالا کاراته تمرین میکرد. اونقدر سر و صدا راه مینداختن که بالاخره سرشون داد میزدن. بالا پذیرایی بود و اتاق خواب. اساس زیادی نداشتیم. یکی دوتا میز کوچیک کنار دیوار بود که البته میز واقعی هم نبود. صندوق پرتقال بود که با رومیزیای قشنگ من میزشون کرده بودم. 5-6 سالی شیراز بودیم تا انقلاب شد. بیشتر از همه نگران خودش بودم که مجبور بشه روبروی مردم بایسته. با همه عشق و علاقش به کار تصمیم گرفت استعفا بده. استعفا نامش رو هم نوشته بود که یک بار روی دستش قده بزرگی سبز شد. دکترها گفتن آرنجت آب آورده، باید عمل بشه. درست شب 22 بهمن دستش رو عمل کردن. روی تخت بند نمی شد. خونه که اومدیم ترس من بیشتر شد که کی بیان و حسن رو بگیرن. حسن هم خونه مونده بود و به ترس من می خندیم. عصر بود. بچه ها برای بازی نرفته بودن حیات. تاکسی یکی از آشناها زیر سایه نارنجای کنار دیوار بود. دلم شور می زد. وضو گرفتم نماز بخونم. یهو در زدن. صابخونه‌مون بود. اومد تو نگاهی به حیات و تاکسی کرد و رفت. فردا یا پس برداشت دوباره در زدن. دلم ریخت. دستم جوری لرزید که ظرف میوه افتاد زمین. درو که باز کردم دیدم تا سر کوچه جفت جفت ایستادن، همه هم مسلح. اومده بودن حسن رو ببرن. حسن گفت صبر کنید لباس بپوشم. لباس کارش رو پوشید. پوتیناش رو از جا کفشی در آورد و صدای کشیده شدن بند پوتین توی راه رو پیچید. بالاخره حسن آماده شد.
اینا وظیفه‌شون رو انجام میدن، شما نگران نباش.
جلوتر از همه راه افتاد. تا دم در رفتم. یه لحظه برگشت و نگام کرد. همون شب بود یا فرداش زنگ زدن که نگران نباشید، یکی از اتاقهای یه خونه مصادره‌ای رو با امکانات در اختیار سرهنگ گذاشتیم. گفتم شوهر من روی سنگ خوابیده، دل من برای نرمی تخت خوابش نمیسوزه. دل من از این میسوزه که نمیدونی چه کسی رو گرفتید. فرداش حسن اومد. خلاصه قضیه حل شد.
تو شهر شایع شده تیمسارا با تاکسی از تهران فرار کرده. برای همین صابخونه به ما و تاکسی مشکوک شده بود.
کمی بعد حسن برای بچه‌های سپاه یه دوره فشرده آموزش نظامی و تکاوری گذاشت. دوره که تموم شد کلی دوست و مرید سپاهی پیدا کرده بود. سال 58 دوباره منتقل شدیم تهران. از کردستان خبرهای بعدی می رسید. دیگه جنگ تقریبا شروع شده بود. سالهای شیراز تموم شد. اون اوایل چقدر ایراد می گرفتم که اینجا کوچیکه، نور نداره، دل آدم می گیره. آخه به خونه های حیات دار عادت کرده بودم. غر می زدم که این سرازیری جلوی خونه منو می کشه. پله ها رو حسن خودش درست کرد. خیلی خوب شد. همه ی اهل کوچه از اون شیب تند خلاص شدن. خونه رو خودش رنگ زد. حسن معمولا اهل کوتاه اومدن نبود. منم مثل خودش. برای همین با وجود مخالفت‌هاش مبل خریدم. خودش رو منضبط کرده بود به یه زندگی ساده. فوق‌العاده‌هاش رو که کم هم نبود نمی‌گرفت. سفارش کرده بود منم نگیرم. دست نخورده می‌ذاشتیم تو پاکت برای خانواده بچه‌های فقیر مدرسه. حسن اهل حرف زدن نبود. می‌نوشت روی کاغذ و می‌زد به دیوار. روی یه مقوا نوشته بود
کم بگو، کم بخور، کم بخواب.
نوشته رو زده بود بالای تخت بچه ها. تابستون تموم شد و من منتقل شدم به یکی از مدارس شمس‌آباد. به حسنم حکم مأموریت دادن بره کردستان. ساکش رو خودم بستم. عصر رفت و تا 3 ماه نیومد. همه ی حقوقم رو نظر سلامتی حسن کرده بودم. خیلی تنها شده بودیم. حسن که نبود هیچ جا نمی رفتیم. 2 ماهی گذشت. خانم همسایه اومد و گفت تلفن داریم، از راه دوره. فکر کردم خودشه. نفهمیدم چطور رفتم خونشون. دوستش بود. گفت تماس گرفتم که خبر بدم شوهرتون سالمه، اما نمی دونید اینجا چی کار میکنه. بعدها برام تعریف کرد.
با یه زیرپیرنی سبز و یه شلوار کار سبز و یه کلاشینکوف جبهه رو قبضه کرده بوده.
یه روز همه خانوادش رو دعوت کردم خونمو. 2-3 جوری هم غذا پخته بودم. یه دفعه در باز شد. با نگاه اول نمیشد شناختش. بس که تغییر کرده بود. موهاش یه دفعه سفید شده بود. از خوشحالی شوکه شده بودم. جا باز کردیم، سر سفره نشست. بشقاب خورش رو کشید جلوش و شروع کرد به خوردن، اونم بدون برنج. وقتی حسن اومد همه چیز برای من عوض شد. راه رفتنم، حرف زدنم، حتی پوست صورتم که شادابتر می شد. وقتی می اومد احساس می کردم تمام لحظه هاش مال منه، حق منه. اگه تنهایی جایی می رفت ناراحت می شدم، اونقدر که ممکن بود کار به دعوا بکشه. همین که جنگ شروع شد حسن رفت کردستان. با شهید بروجردی اونجا بود. تکاور بود. جایی که همه میموندن میرفت جلو. با شروع جنگ رفت جنوب. با شیوه که جنگ های نامنظم عراقی ها رو از قسمتی از دشت عباس عقب رونده بود. 20 نفری هم اسیر گرفته بود که از اولین اسرای جنگ بود. روزای اول جنگ خیلی از ارتشی های قدیمی رفتن و استعفا دادن. به حسن هم گفتن چطور تحمل میکنی زیر دست کسی باشی که نصف توه، نه سواد داره نه تجربه. اما میگفت همیشه
ما مثل دکتری هستیم که بالاکثر مریض توی اتاق عمله. حالا به خاطر مخالفت با دکتر دیگه که نمیشه مریض رو ول کرد و رفت بیرون. ما آموزش دیدیم، دوره گذروندیم که امروز به درد مملکت بخوریم، وگرنه همه اون کارا بیفایده بوده.
ناراحت میشد وقتی میده جوونا بیکار ایستادن یا شلخته لباس میپوشن.
جوون هر مملکت نشونه اون کشوره. نباید بد بپوشه یا کنار کوچه آدامس بجوه.
از همون سال 59 تا 64 حسن رو دیگه زیاد نمیدیدیم. اما وقتی میومد همه چیز یادم میرفت. همه جا دنبالش بودم. آشپزخونه، اتاق. هر وقت یه چیزی خراب میشد حسن درست میکرد. میشستیم و نقشه میکشیدیم که بازنشسته شدیم، میریم شمال زندگی میکنیم، مزرعه میخریم.
با
دو تا اتاق اونم بعد از این همه بدبختی؟ نه، یه مزرعه با یه خونه بزرگ تا نوه ها راحت باشن.
همون 2 تا اتاق از سرشون هم زیاده.
یه روز قهر بودیم. لباس پوشیده بودم برم مدرسه که حسن اومد. ظهر بود. نهارش رو کشیدم و کنارش نشستم تا غذا بخوره. دیر شده بود. رو کاغذ نوشتم باید برم کلاس، منو میبری یا خودم برم؟ نوشت
فقط به خاطر بردن تو اومدم خونه.
وقتی برگشتم قهر تموم شده بود. خیلی کتاب میخوند. یعقوب لیث، جنگ چالدران، پیامبری که از نو باید شناخت. کتابای استاد مطهری شریعتی رو هم زیاد میخوند. ماهای آخر بود، شاید هفته های آخر، سر میز صبحانه کلی صحبت کرده بودیم. حس عجیبی داشتم. گفتم احساس میکنم اگه حالا شهید بشی آمادگیشو دارم. یهو صاف نشست، انگار تیر خورده باشه به ستون فقراتش. خیره شد به من، کم کم صورتش نرم شد. من ساکت بودم و لبامو روی هم فشار میدادم. همیشه وقت شناسایی خودش میرفت جلو. اون دفعه هم رفته بود که تیر خورده بود روی شونش، اما به روی خودش نیاورده بود. سرما خون ریزی رو بند آورده بود. مردم اسم حسن رو بین خودشون گذاشته بودن شیر صحرا. چند روز بعد آقای نیکتل از نیروهای حسن اومد در خونه و یه عکس داد به من. پشتش نوشته بود تقدیم به همسر عزیزم. تاریخم زده بود. 3-4 روز بعد مدرسه بودم که پدرم زنگ زد و گفت حسن اومده منزل ما. نفهمیدم چطور دویدم و رسیدم. حسن توی هال نشسته بود، لاغر شده بود. کنارش نشستم و میوه پوز کندم تا بخوره. حسن از منطقه تعریف میکرد. گفتم خدا رو شکر تو تیر نخوردی.
منم یکی خوردم.
دست پاچه شده بودم. هر کسی کاری میکرد تا حسن راحت باشه، اما فقط 48 ساعت موند. برادرم محمودم با اون بود. میگفت روزایی که کمکارتره یا منطقه آرومتره، حسن همه اون رو به کار میگیره و خودش قبل از همه کاهگل درست میکنه و پشت بوم خونه هایی رو که مرد ندارن یا توانایی کار کردن ندارن کاهگل میکنه. محوطه ها رو مرتب میکنه. بعضی ها رو با همین کارا اونقدر شاکی کرده که جلوی من که نمیدونستن فامیلش هستم میگفتم خودمون شبی نصف شبی بزنیم دخلش رو بیاریم تا هممونو به کشتن نداده. مدرسه محل کارم دور بود. به مدیرمون گفتم میخوام برم یه جایی نزدیکتر. برای همین رفتم پیش مسئول اداره. گفتم خونمون خیلی دوره، باید به بچه های خودم هم برسم. همسرم هم جبهه است، دیر میرسم خونه. گفت شوهرتون ارتشیه؟ گفتم بله. گفت خب وظیفش رو انجام میده، یه عمر حقوق گرفته برای همچین روزی. گفتم اما خیلی از همدرجه های شوهر من نشستن زیر باد کولر. گفت خب شما فوق‌العاده‌ش رو میگیری. فوق‌العاده. وقتی حسن شهید شد 170 تک تومن همه حساب بانکیش بود. خیلی دلم سوخت. رفتم پیش رئیس منطقه. انتقالیم رو درست کرد برای مدرسه عباس ارومی که بعدها شد شهید آبشناسان. سال 61 و 62 بود که رفتیم زیارت حضرت عبدالعظیم.
دلم میخواد برم زیارت حضرت حمزه.
رفتیم. وقت برگشتن گفت
احساسی نسبت به حضرت عبدالعظیم پیدا کردم. توی امامزاده زیارت و نامه رو که باز کردم زیارت حضرت حمزه سید و شهدا اومد.
وقتی برگشتیم تهران ابلاغ قرارگاه حمزه رو دادن دستش. از اون به بعد حسن رفت کردستان. حسن محمد بروجردی رو خیلی دوست داشت. وقتی شهید شد حسن گفت
انگار کمرم شکسته.
دوتاییشون قدم به قدم کردستان رو پاک کردن، اونقدر که اسم حسن رو گذاشته بودن پدر کردستان. قرارگاه حمزه که بود دیر به دیر می اومد خونه. عیده 62 بود، بچه ها رو بردم ارومیه دیدنش. همون سال افشین باید می رفت سربازی. گفتم حواشو داشته باش.
اگه من پارتیش باشم می فرستمش سخت‌تر اینجا تا ساخته بشه. پسرم نگهبانی فرصت فوق‌العاده‌ایه که برای خودت کار کنی. بیرون بودی نیست، کلاخ‌بر برو.
افشین همه این کارا رو میکرد. وقتی برگشت عجب ورزیده شده بود. عید 63 حسن با ما بود. روز 13 با دوستش آقای خرمی برگشتن، اما توی راه تصادف کرده بودن. دست و دندون حسن بد جوره شکسته بود، اما برنگشت خونه. همون وقتا هم بیکار نمیمون. قرآن بزرگی رو که ترجمه فارسی نداشت با خودکار قرمز زیر آیه به آیه ترجمهش رو نوشته بود. همون سال دستور اومد برگرده تهران رو درس بده. 3 طول کشید اما 30 پیر شد.
چطور میشه تحمل کرد زمان جنگ ارتشی یه سرباز ساعت 11 کیفشو بزنه زیر بغلش برگرده خونه.
3 ماه بعد استعفای مفصلی رو برای صیاد شیرازی نوشت. همون روزا دعوتش کردن سپاه. پیراهن آبی و شلوار معمولی می پوشید. روزای اول همه جا رو جارو کرده بود. بچه های سپاه فکر کرده بودن خدمتگزار جدیده و حسابی هم اذیتش کرده بودن. بعد از اون دوره ابلاغ شد فرمانده یه تیپ نیروی مخصوص بشه. تنزل درجه وحشتناکی بود. رفتیم مشهد. حسن استخاره کرد. آگه که شتاب به سوی بهشت بود. شب بود خواب دیدم شهید مطهری نقشه ایران رو آورده که شبیه پرونده است. اون وقت برده پیش امام و میگه این پرونده حسن آبشناسانه. امام پرونده رو نگاه میکنن و میگن هرچی از جمع شده برای اون دنیا اینجا بسته شده. آخرین باری که اومد تب داشت. منتظرش نبودیم. بنا بود بیاد مرخصی. رفته بودیم منزل پدرم. روی پله ها بودم که دیدم حسن اومد. لباس کرم رنگ ارتشی پوشیده بود. از خوشحالی بی هوا پریدم و صورتش رو بوسیدم. تحریش داشت. داغ بود. گفتم با چی اومدی؟
پریدم پشت وانه تو یه راست اومدم خونه. نبودید. حد زدم اینجایید.
وقتی نشست فهمیدم تب داره. میگفتم چی شدی؟
هیچی. فقط خوابم کم شده.
خیلی مظلوم شده بود. خوابش که برد دور اتاق راه میرفتم و بر میگشتم و کف پاهاشو میبوسیدم. توی پوتین تاول زده بود. میگفتم چقدر این پاها خسته است. چقدر زحمت کشیدن. فردا صبح وقتی پشت میز نشسته بود تلفن زنگ زد. داد میزد. عملیات قادر لو رفته بود. دستور میداد همه ی فرماندهان رو بخواد. من میرفتم و میومدم سرش رو میبوسیدم و میگفتم تو چقدر باید ناراحتی بکشی. اونم بین فریادش به من لبخند قشنگی میزد. تلفنش که تموم شد گفت
باید برگردم منطقه.
عمو و زنموی من خونمون بودن. عمو بزرگتر بود. براش قرآن رو گرفت. حسن قرآن رو باز کرد و خوند و رفت. 4 روز بعد شب عاشورا توی خونه تنها بودن. برای حسن نامه می نوشتم و گریه می کردم. می نوشتم من به تو افتخار می کنم و اشکام می ریخت روی کاغذ. نامه رو تموم کردم. گذاشتم روی وسایلی که چیده بودم توی ساک. همیشه خودش ساکش رو جمع می کرد. اما این بار فرصت نشد. لباسای زیر و جوراباش رو اتو کرده بودم و یکی یکی گذاشته بودم توی پلاستیک فریزر. عسلم گذاشته بودم. توی خونه معروف بود به عسل حسن. ساعت 12 شب بود که تلفن زنگ زد. حسن بود. کی برمیگردی؟
من که تازه اومدم.
ساکت رو آماده کردم.
همینجا لباس گرفتم. مهم نیست.
داشتم برات آیت الکرسی میخوندم.
برای سربازا بخون که جلو هستن. زیارت وارث یادتون نره.
خداحافظی. شب خوابیدم دیدم حسن داره لباسهاش رو میشوره. بعد دیدم دم در خونه دریاچه بزرگیه که حسن خواهرزادم رو بغل گرفته و میره زیر آب و میاد بیرون. هر دوتا میخندیدن. فرداش برای همکارم تعریف کردم و گفتم حسن امروز فردا میاد. ساعت 9 زنگ تفریح بود که تلفن من رو خواست. برادرم بود. گفت حسن زخمی شده. دویدم. یکی از معلم‌ها منو با ماشین خودش رسوند. خونه که رسیدم اول افرا رو دیدم. به برادرم گفتم کدوم بیمارستانه؟ تهران یا ارومیه؟ گفت هیچ کدوم. حسن آقا شهید شده گیتی. کیفم رو 2 دستی بالا بردم و کوبیدم توی سرم. نشستم کف اتاق. حسن داشت می اومد. فقط این بار استقبال خیلی مفصل. موزیک عذاب و این همه آدم. 40 که گذشت عکسای 2 نفریمون رو با لباساش زدم به دیوار. هر کسی می دید می گفت خوب نیست. اما به حرف کسی گوش نمی دادم. تا اینکه یه شب خواب دیدم خودش از بین لباسا بیرون اومد و گفت
اینجا راحت نیستم گیتی، انگار دست و پامو بستی.
همون وقت بلند شدم و لباسا رو جمع کردم. جایی که عکسای حسن تموم شد، عکسای منم تموم میشه. دیگه آلبوم نمیخرم، عکس ندارم.